سالا میشناسیم، همیشه خودش از حاشیه دور کرده، ولی با این صحبت آقای نجفی این شایبه تقویت میشه که انگار که از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
درست. و ما تا تماس بعدیمون هم برقرار بشه، اسم هایی که آقای نجفی آوردن، حالا از همایون اسدیان و آقای توحیدی و در ادامه مثلا از آقای رئیسیان، که خب اینها کاملا دو تا قطبی هن که خیلی وقت دارم توی همین مسئله صنفی هم با هم اختلاف نظر و دیدگاه هم داشتن، راجب این یه مختصر میگید؟ یعنی واقعا ما تونستیم اینها رو کنار هم قرار بدیم یا نه این این یه زمان کوتاهیه و بعد باز دوباره شاهد اختلافات خواهیم بود؟ اینو خیلی کوتاه بگی چون ارتباط
آره،
در سرم
همونطور که من باهرا گفتم تایید کنندگان نمیتونن با هم متحد بشن، این آدم با هم نمیتونن متحد بشن. یعنی اونجا ریاست طلبیه، هر کدوم از هم میگه ما رئیس باشیم. توی دوره هم رئیس بودن که بدترین دورانا بود، بدترین اتفاقات خانه سینما زمانایی بوده که ایشان اینا یا مثلا رئیس خانه سینما بودن یا رئیس صنف بودن. این اتفاق افتاده. اینکه که اینا کنار هم دیگه باشن خیلی سوریه، حتما راجع منابعی هست و منفعت هایی که از اونجا به توافق رسن که اتفاق افتاده.
بله، خیلی ممنون آقای اورنگ. یه تماس تلفنی دیگه هم داریم با حامد مظفری، کارشناس و منتقد سینما و صاحب امتیاز رسانه سینما ژورنال. آقای مظفری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
الو، سلام عرض میکنم خدمت جناب سباق و همینطور استاد خودم آقای اورنگ، در خدمتتون هستم.
حامد جان وقتمون خیلی کمه، من دیگه سوال نمیکنم چون مفصل صحبت کردیم هم با آقای اورنگ هم با آقای نجفی راجع به اتفاقاتی که در
همیشه تدیک میرسه به ما.
این از کم سعادتی ما به حساب میذاره. ان شاء الله یه بار یه فرصت مفصل کامل در استودیو در خدمت خواهیم بود. نظر خودت رو دوست داشتم راجع به حالا آنچه که در خانه سینما افتاد از استعفای آقای شاهسواری بگیریم تا اتفاقاتی که دیروز گذشت و اعضای جدیدی که معرفی شدن، نظرت رو بهمون بگو.
من چون برنامه‌تون رو تقریبا گوش دادم، راجع به صحبتایی که در واقع آقای نجفی کردن میخوام یه چند کلمه بگم، چون بعد حرفای صنفی رو جناب اورنگ گفتن. آقای نجفی خیلی در واقع تلاش داشت بگه که توی هیئت مدیره یه چند نفر بودن ایشون نمیذاش کار بکنه. همونطور که شما گفتین ایشون باید میگفت اینا کیان، نه الان، همون موقعی تو اولین بار، حالا دفعه اول نه دفعه دوم، وقتی میدید کار شکنی باید رسانه‌ای میکرد. حالا خودش نمیخواد رسانه‌ای بکنه، باید یه روابط عمومی میذاشت که رسانه‌ای بکنه. فارغ از این، همه دستاوردی که آقای نجفی داشت روش صحبت میکرد دستاورد ثبت قانونی خانه سینما بود. جالب بود آقای نجفی چند بار روی ثبت قانونی تاکید کرد ولی نگفت که منظورش از ثبت قانونی ثبت کارگریه. اگر در واقع بخشی از شنوف خانه سینما مشکل داشتن با ثبت قانونی، مشکلشون با قانونی شدن نبود، مشکلشون با این بود که میگفتن چرا ما باید ثبت کارگری بشیم، چرا نمیتونیم مثلا از طریق وزارت کشور یا خود وزارت ارشاد ثبت فرهنگی بشیم. مسئله این بود که چرا اگر در واقع قرار ما بخوایم کارگری بشیم اصلا چه نیاز داریم به خانه سینما؟ خب خانه کارگر هست، 2 میلیون عضو داره، 5000 دیگه همش اضافه بکنم بریم اونجا عضو بشیم. مسئله این بود، ولی متاسفانه آقای نجفی جواب به این نداد. بعد راجع به یه سوال خوبی که شما از جناب نظر پرسیدین این بود که با تغییر تحولی که تو هیئت مدیره ایجاد شده و یه سری در واقع آدم‌هایی به خصوص یه شخص خاصی که در زمان انحلال خانه سینما اونجا مسئولیت داشتن دوباره وارد هیئت مدیره شدن، دیگه اون مشکلات رو خواهیم داشت یا نداشت؟ باز ایشون گفت چون خانه سینما قانونی شده یعنی کارگری شده مشکل نخواهیم داشت. ولی به نظر من آقای نجفی واقعا به هر حال با عنوان یک کارگردان پیشکسوت مورد احترام من بوده همیشه به عنوان یک روزنامه نگار، ولی میخوام از آقای نجفی بپرسم آیا واقعا مشکل خانه سینما توی 3 دهه ثبت قانونیش بود یا این بود که خانه سینما به اصلی ترین وظایفش که ارتقای معیشت بود نرسید؟ خانه سینما توی 3 دهه هنوز که هنوز نتونسته بیمه بیکاری رو برای اعضای خانه فراهم بکنه. خانه سینما تو همین 2 سال پیش وقتی در واقع از ارشاد ایدی میگرفت توزیع بکنه بین اعضای خانه سینما، ایدیه رو خودی و غیر خودی میکرد، یعنی بین این حلقه خودی توزیع میکرد، مابقی سرشون بیکلا میمون. بعد حالا جالب همون مسئله حل شدن ایدی که ناشی از اعتراض بدنه سنوف بود به خودش نسبت میده، میگه ما رفتیم هنرکارت آوردیم. آقای نجف شما رفتید هنرکارت آوردید، هنرکارتو که صندوق هنر ایجاد کرد، صندوق هنر هم که ایجاد کرد 2 سال آخر دولت آقای روحانی. چرا ایجاد کرد؟ برای که هر سال که عیدی میومد تو خانه سینما درست توزیع نمیشد، سر و صدا میشد، تک تک سینما میگفتن آقا به ما چرا کم دادی، چرا باقیشو دادی به اون. یعنی من میخوام بگم خیلی در واقع واسه خودم جای نگرانیه که پیشکسوت سینمای مملکت کارهایی که نشده رو داره به مدیریت خودش نسبت میده و انتظارم این از اعضای جدید هیئت مدیره که واقعا یک بار برای همیشه یه دو سال اصلا بی خیال کار سیاسی بشن، بی خیال بیانیه دادن بشن. اگه سینماگر باید بیانیه سیاسی امضا کنه، این همه مشکل داره الان آقای اورنگ و این خانه سینما بعد 3 دهه 3 تا ساختمون داره ولی یه بهداری نداره، 3 تا ساختمون داره ولی یه تعاونی مصرف نداره که بین اعضای بدبخت و بیچارهش یه برنج با تخفیف، یه کالای با تخفیف توزیع میکنه. واقعا هیئت مدیره جدید راهی نداره جز این مشکلات رو برطرف کنه، وگرنه باز هم ممکنه الان آقای نجفی بگه شرایط آروم، همون چیزی که ما میخواستیم شده، ولی بالاخره باز هم الان آدمایی که توی هیئت مدیره هستن شاید به ظاهر همه هم نظر باشن ولی از یه جایی بعد اختلاف ایجاد میشه.
و اون مسیری که حالا اون دورنمایی که برای خود این ترکیب فعلی هست در خانه سینما، حالا یک رویکرد منفعل و حالا روزمره که فقط بگذره امور رو مثل این اتفاقاتی که توی این چند سال افتاده، یا نه یه رویکردی که حالا بخواد با سازمان سینمایی وارد یه سری جدل‌ها و ورود به موضوعات سیاسی بشه، این چشمنداز رو الان با این ترکیب شما چطور می‌بینید؟
خوشبختانه اتفاقی که تو این 2 سال افتاد، یعنی به خاطر کار رسانه‌ای شما، مثلا دوستان کارشناس مثل آقای اورنگ، خود من به عنوان کوچکترین، این بود که در واقع یه اتفاق خوبی افتاد، این بود که صندوق هنر دیگه در واقع این توزیع تسهیلات به عهده گرفت و مستقیم داره، اگر تسهیلاتی وجود داره، البته تسهیلاتی نمیدن، سالی مثلا میخوان 5 میلیون توزیع بکنن، ولی خوبیش اینه که به خاطر انتقادایی که شد این تسهیلات دیگه مستقیم میده به اعضا. یعنی این دور واسطه‌گری خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر چی شده؟ حل شده.
حل شده.
این از یه طرف به نفع در واقع خود اهالی سینما، از اون طرف به ضرر کیه؟ به ضرر خانه سینما. خانه سینما میتونه دو تا کار بکنه. یا اینکه به سبب که قبل از دوران انحرارش باز در واقع بره وقتی دعوای سیاسیش بشه و یه سری تسهیلات بگیره برای خودی‌ها، برای آدمای خودش، یا اینکه از این اتفاقی که توی صندوق هنر افتاده، هنرکار ساختن که در واقع واسطه گری خانه سینما رو حذف بکنن، درس بگیره. چجوری درس بگیره؟ همونجوری که شما گفتی آقای اورنگ، گفت آقا جون الان شما 3 تا ساختمون دارین، یکیشو بکنین کلینیک دندان پزشکی، مگه کار سختیه؟ هم درآمدزایی واسه خود سنف، همین که یه باقی اطلاعات دارید واسه خودشون، یکیشو بکنید تعاونی مصرف، مگه خانه کارگر با 2 میلیون عضو چند تا ساختمون داره؟ یه ساختمون داره وسطش. خانه سینما چرا باید 3 تا ساختمون داشته باشه؟
خیلی خیلی ممنون حامد جان، وقتمون کمه، اگه نکته باقی مونده ای هست ما در خدمتت هستیم که برای جنبندی بفرمایید.
سلامت باشید. فقط اینو میخوام بگم زمانه عوض شد، الان دوستانی که الان آقای نجفی گفت دوستانی وارد هیئت مدیره شدن که سابقه کاری مثلا تو خانه هنرمندان دارن، بله همین دوستان وقتی وارد، به محض اینکه وارد مدیریت خانه هنرمندان شدن، تماشاخانه ایرانشهر از خانه هنرمندان جدا شد. یعنی وقتی واقعیت رو میگیم همش رو بگیم. دوستان اگه میخوان با همون دیدگاه در واقع خودمحوری 10 سال پیش توی هیئت مدیره خانه سینما مجدد در واقع مدیریت بکنن، مطمئنا خیلی زودتر از قبل گرفتار بحران میشه خانه سینما.
خیلی خیلی ممنون از حامد مظفری، ممنون از وقتی که به ما دادی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ. آقای اورنگ دیگه جنبندی و در حد فکر میکنم یه 2 دقیقه.
سلام خدمت آقای مظفری، خبرنگاری که ریزبینه، یعنی الان مثلا برنامه نشست نگاه کرد، گوش داد به صحبت‌های آقای نجفی. راست میگه تناقض تو صحبت‌های آقای نجفی زیاد بود و هیچ دلیلی هم نیاورد چه اتفاقی رو ما رقم زدن. اولا که یک فرد
حالا این رو احتمالاً تو 2-3 تا برنامه دیگه اگر که آقای شاه سواری بیان توی برنامه میتونیم مفصل راجع به این صحبت بکنیم.
فقط چیز بود که نکته سنجی آقای مظفریو بگم. ببین الان هیئت اومده، خب طبق صحبت های آقای نجفی احتمالا برنامه‌ریزی شده است. برنامه‌ریزی شده اگر باشه، به غیر از کار صنفی صرف هیچ کار دیگه نباید انجام بده. باید آرامش به خانه سینما برگرده، درگیری نباشه، باید خانه امن باشه. ببین شما وقتی میگید خانه یعنی جایی که باید امن باشه دیگه، آدم ها احساس امنیت بکنن، احساس راحتی بکنن. یک ذره به فکر سینماگر متمول نباشه، سینماگری که مشکل دارن باشه.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ. به لحظات پایانی سینما معیار این هفته رسید. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 15:39 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و دعوت میکنم از این لحظه با برنامه منازل العشاق همراه باشید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
بازار شام قسمت اول.
روزی که کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام رو به همراه سرهای شهدای کربلا وارد دمشق کردند، روزی عجیب بود و شام هرگز چنین وضعی رو تا آن روز به خود ندیده بود. زن و مرد، پیر و جوان، هل هل کنان در اطراف زنان و کودکان آل الله می رقصیدند و شادی می کردند. علاوه بر مردم شهر، اهالی شهرها و روستاهای اطراف هم به طرف دمشق سرازیر شده بودند. معابر مملو و از جمعیت بود و مردم در کوچه و بازار و بر فراز بام خانه ها مشغول رقص و پای کوبی بودند و به هم تبریک می گفتند. در آن هیاهو و آن ازدحام گروهی دور زنان و کودکان اسیر جمع شده بودند و به اهل بیت پیامبر توهین می کردند و ناسزا می گفتند. نوشتند ابراهیم ابن طلحه که از علی علیه السلام کینه ها در دل داشت و زخم خورده جمل بود، از لابلای جمعیت به زحمت خود رو به امام سجاد نزدیک کرد و در حالی که صورت خود رو پوشانده بود رو به امام کرد و با طعنه گفت: چه کسی در این جنگ پیروز شد؟ امام نگاهی به او انداخت و فرمود: وقت نماز گوش کن و ببین نام چه کسی بر فراز مأذن بلند است. اگر گوش کنی نام جدم محمد مصطفی را می شنوی که آن را بر مأذنه ها فریاد می کنند. ای پسر طلحه، بدان که پیامبر و اهل بیتش پیروز و رستگارند. با شنیدن این جواب ابراهیم سر به زیر انداخت و رفت.
مخدرات چه حالی دیدم، یا لیت امیلم تلد می مخدرات چه حالی دیدم، کاشکی نبودم ببینم میونه قافله به دستای امه ها و همسرم سلسله، چقدر رو بروشم باشم رو.
مورخان از سهل ابن سعد ساعدی که دوستار اهل بیت بود نقل کرده اند که گفت: سال 61 هجری من پس از انجام فریضه حج عازم زیارت بیت المقدس بودم که در راه به شام رسیدم. وقتی وارد دمشق شدم شهر رو غرق شور و شادی دیدم. با تعجب خود رو به مسجدی رساندم که در گوشه ای از آن گروهی پریشان سر در گریبان برده بودند و می گریستند. گفتم: مردم شهر مشغول جشن و سرورند، شما چرا گریه می کنید؟ آنها ابتدا با شک و تردید به من نگاه کردند، اما هنگامی که گفتم مسافرم و از سفر حج آمده ام با تحسر و تأسف گفتند: آیا در شگفت نیستی که چرا آسمان خون نمی بارد و زمین اهل خود رو فرو نمی برد؟ امروز سر حسین ابن علی فرزند فاطمه زهرا به همراه خانواده او که اسیر شده اند و به دمشق می آورند. سهل ساعدی می گوید: من بر خود لرزیدم و مضطربانه به سرعت از مسجد خارج شدم و از میان سیل جمعیت با زحمت بسیار خود را به دروازه رساندم. صدای دف و طبل و شیپور و شیهه اسبان و هلهله و شادی مردم فضا را پر کرده بود. در آن گیرودا پرچمهایی رنگارنگ دیدم که در دست سربازان بود و اطراف شترانی که زنان و کودکان بر آنها سوار بودند می‌گرداندند و نیزه‌هایی را دیدم که سرهای شهدا را حمل می‌کردند. در آن میان ناگهان چشمم به سر حسین افتاد که بر فراز نیزه‌ای پیشاپیش کاروان می‌آمد. سری بود با شکوه و پر ابهت که نوری از آن میتافت. ریش او گرد و مدور و موهای سیاه و سفید آن در هم آمیخته بود. آن سر نورانی وسمه کشیده بود، چشمانی سیاه و ابروانی پیوسته داشت و بینی کشیده و زیبا بود. لبخندی بر لبش بود، چشم به دور دست آسمان دوخته بود، گویی به افق می نگریست. باد که می وزید محاسن او را به چپ و راست مایل می کرد. سیمای او مانند چهره علی ابن ابی طالب بود. سهل ساعدی میگوید در میان اسرا دختری رو دیدم که بر شتری برهنه سوار بود. جلو رفتم، پرسیدم تو کیستی؟ گفت من سکینه بنت الحسین هستم. با شنیدن این سخن بغض در گلوی من پیچید و اشک از چشمانم سرازیر شد. گفتم من از دوستان جد شما هستم، آیا کمکی از من ساخته است؟ سکینه گفت برادر، به این نیزه‌دار که سر پدرم را می‌برد بگو سر را جلوتر ببرد تا مردم به تماشای آن مشغول باشند و کمتر به ما زنان و دختران خیره بشوند و بیش از این به حریم رسول خدا گستاخی و بی‌حرمتی نکنند. سهل می‌گوید من به سرعت خود را به نیزه‌دار رساندم و به او پیشنهاد 400 دینار دادم تا سر مقدس رو از میان زنان و کودکان اهل بیت دور کنه. در نقل‌های گوناگون این واقعه به این شکل هم گفته شده که سهل ساعدی گفت در میان ازدحام جمعیت خود رو به امام سجاد علیه السلام رساندم که او رو با غل و زنجیر بر شتری بسته بودند. جلو رفتم و سلام کردم. حضرت با تعجب به من نگاه کرد، یعنی تو کیستی که در میان این همه دشمن به من سلام میکنی؟ گفتم من از دوستان شما و جد شما هستم. ابن رسول الله، آیا خدمتی از من ساخته است؟ فرمود خدا تو را رحمت کند، برو و به نیزداری که سر پدرم را میبرد بگو جلوتر برود تا مردم کمتر به زنان و دختران ما نگاه کنند. سهل میگوید رفتم و نیزه‌دار رو راضی کردم که سر رو جلوتر ببره. برگشتم و به علی ابن الحسین عرض کردم ابن رسول الله، حاجت دیگری دارید؟ فرمود اگر مقداری پارچه داری بیاور و بین زنان و دختران تقسیم کن تا خود را از نگاه نامحرمان بپوشانند. سهل ساعدی میگوید رفتم و مقدار زیادی پارچه تهیه کردم و بین زنان و کودکان تقسیم کردند و دوباره خود رو به علی ابن الحسین رساندند. حضرت فرمود آیا از پارچه ها چیزی مانده؟ سهل میگوید فوراً عمامه خود رو از سر برداشتند و تقدیم کردند. حضرت در حالی که زیر بار غل و زنجیر قامتش خم شده بود فرمود ای سهل، من این زنجیر را از شانه بر می‌دارم، تو پارچه را زیر آن بگذار. سهل ساعدی میگوید وقتی سید الساجدین زنجیر را برداشت از جراحت عمیقی که زنجیر ایجاد کرده بود خون تازه جوشید و بر شانه او روان شد.
دیدم جیوب مزرجات، یا لیت امی لم تلدنی، دیدم جیوب مزرجات. سلام بر گریبانهای پاره شده امام زمان فرمود. يا ليت أمي لم تلدني ديدم جيوب مزرجات فاي برهن تو بیام آوار دیدم مخدرات هنوز گاهی حس می کنم که بین آتش یاد فرار کودکان برد آرامش آخ آخ هنوز از عمه هام خجالم هنوز از عمه هام خجالم میگیرم هنوز از عمه هام خجالم آخه من تو خیمه بودم نمیتونستم کاری براشون بکنم اما اومد از نیز برادرم چه کنیم دارم خیمه ها را آتید میشم گفتم امتی علیکن نبر برای
حکایت سهل ساعدی حکایت جانهای مشتاقی است که مجذوبانه امام زمان خیش را می شناسند و در پیاریش می شتابند. حکایت سهل ساعدی حکایت اراده های مؤمنانه است که منتظران زیستن را هیچگاه از یاد نمی برند و پیوسته با دعای برای ظهور آخرین قریب آل محمد را تسلا می دهند. حکایت سهل ساعدی حکایت بذل جان و مال و آبروست که در راه امام زمانت از هر چه داری توارسته باشی که بگذری.
خدایا تو را امشب به مسترزه کربلا زینب کبرا قسمت می دهیم. یا الله یا الله یا الله یا الله مسترزه کربلا قسمت می دهیم امشب به استرار مولا صاحب الزمان خاتمه عنایت بفرما قلب مقدس محزون و مغمومش را امشب به بشارت ظهورش شاد و مسرور بفرما یا الله حوائج شریفش را فوق میل و رغبتش برآورده بفرما این باقی مانده عمر ما را با عافیت کامل به ظهور شریفش برسان نام بدن سیاه و کبود جده زینب کبرا قسمت می دهیم خدا دیگه بیش از این بین ما و مولای عزیزمون به غیبتش جدایی بینداز چاره ما بیچاره گل را به داد ما برسان عزیز ما حبیب ما طبیب ما جان ما روح و روان ما پدر مهربان ما بیچارگون را به داد ما برسان خدایا دیگه این دنیای تاریک ظلمانی را هرچه زودتر به قدوم شریفش نورانی بفرما یا الله به در به دری بچه های عبی عبدالله قسمت میدهیم یا الله یا الله یا الله یا الله.
یا الله. خیلی متشکرم از همه شما هموطنان